بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در موردی است که تعارض کند در آن مورد خطابات استصحاب که نهی عن نقض الیقین بالشک است با خطاباتی که در قرآن وارد شده است آیا مقدم می شود در ما نحن فی خطابات استصحاب و علا فرض این که مقدم بشود استصحاب بر قرعه وجه تقدیم چه بوده باشد؟ صاحب الکفای قدس الله نفسه الشریف کلامی را دارد اولاً و کلامی را دارد آخراً. در اول می فرماید اگر در موردی جمع بشود خطابات استصحاب و خطابات قرعه، خطابات استصحاب مقدم است و با جریان استصحاب دیگر اون مورد، بله مورد برای قاعده قرعه نمی شود. و وجهش را اولا اینجور ذکر می کند، می گوید بر اینکه خطابات استصحاب نسبت به خطابات قرعه خاص هستند و بما اینکه خطابات استصحاب خاص است و خطابات قرعه عام است، مثل سایر موارد عام و خاص می شود که مختلف این در حکم استند، چه زور در سایر موارد خطاب خاص با خطاب عام مختلف در حکم بشوند، یعنی متحد نشوند در حکم. خطاب خاص تخصیص می زند خطاب العام را. در ما نحن فی هم خطابات استصحاب تخصیص می زند خطابات قرعه را. والوجه فی ذلک این است، در خطابات قرعه موضوع اعتبار القرعه مجهول است، کل مجهول است و کل امر مشکل است، کل امر مجهول و کل امر مشتبه وارد شده است به حسب اختلاف روایات که در این مجهول قرعه است و در امر مشکل یا امر مشتبه قرعه است. ولیکن خطابات استصحاب مجهول خاص را شامل می شوند، اون مجهولی که حالت سابقش معلوم است و اون مشکلی که حالت سابقش معلوم است و سهل است حالت سابقه. بدون جهت این یه خصوصیتی در اخبار استصحاب هست که اونها را خاص می کند از مطلق المجهول و مطلق المشتبه و مطلق المشکل. ولیکن در اون روایات قرعه این خصوصیت نیست، مقدم می شود خاص خطابات استصحاب است به خطابات قرعه. چند در ما نحن فی مرحوم آخوند تو ذهنش این است که در ما نحن فی ممکن است کسی یه شبهی بکند، بگوید خطابات قرعه هم یه خصوصیتی دارند که اون خصوصیت در خطابات استصحاب نیست و اون خصوصیت در خطابات قرعه اختصاص قرعه است به مجهول و مشتبه و مشکلی که در موضوعات بوده باشد، به خلاف ادله استصحاب. ادله استصحاب می گیرد هم مجهول و مشتبهی که ام حیث الموضوع مجهول و مشتبه بشود ششبه مستاقیه، یا من حیث الجهل بالحکم الکلی مشتبه و مجهول بشود. پس روایات قرآن یه خصوصیتی دارند و آن این است که مجهول من حیث حکم کلی مجهول نشود، من حیث الموضوع مجهول بشود و مشتبه بشود. این خصوصیت در ناحیه اخبار قرآن است. و خطابات استصحاب هم یه خصوصیت دیگری دارند و آن این است که مجهول من حیث سابق معلوم بشود و مشکل من حیث حالت سابقه سهل بوده باشد. سهل یعنی من حیث الحکم ها، یعنی حکمش معلوم بشود. بدون جهت کرات این را ذکر کرده ای، هر دو خطابی که هر کدام مورد اجتماع داشته باشند و هر کدام از این خطابین خصوصیتی داشته باشند که در خطاب دیگران خصوصیت نیست، نسبت لا محاله و مخصوص ممت می شود. در جایی نسبت عموم خصوص عام و خص مطلق می شود که یکی از خطابین خصوصیت داشته باشد و خطاب دیگر عام بوده باشد. پس نسبت عموم خصوص ممت می شود در مان حنفی. در کلامش در مان حنفی یه جوابی میدهد اشارتن و اون اشاره است بر این که در مان حنفی اینجور نیست که نسبت عموم خصوص ممت بشود. ولو قرعه در شبهات حکمیه جاری نمی شود، مختص به شبهات موضوعی است، ولیکن این اختصاص قرعه به شبهات موضوعیه این موجب نمی شود که نسبت از عموم خصوص مطلق به عموم خصوص ممت تبدیل بشود. نه، انشاءالله بحثی هست در باب تعارض العدل، آنجا در باب تعارض بحث خواهد شد. ما بین علما محل کلام است. ما بین دو دلیلی که با هم دیگر تنافی در مدلول دارند نسبت گیری که می شود نسبت اینها به تباین است، یا نسبتش عموم خصوص مطلق است یا نسبتش عموم خصوص من وجه است، ملاک همان ظهورات اولیه کل کلام است که از او تعبیر می شود به ظهور استعمالی. ولو انسان قطع داشته باشد که این ظهور استعمالی، این ظهور به تمامی مراد جدی نیست. ملاک در نسبت گیری آن ظهور اولی است، یا ملاک در نسبت گیری ظهوری است که اصالت تطابق دارد فی نفسه، فی نفسه اصالت تطابق دارد. نسبت ما بین دو ظهوری که اگر اون یکی نبود فی نفسه این حجت بود ظهورش، اصالت تطابق داشت. مثلا فرض بفرمایید در ما نحنفی دلیلی قائم است. این دلیلی که قائم است دلالت می کند بر این که اکرم العلماء، اکرام علماء را بکن. در ما نحنفی ما از خارج می دانیم اون عالمی که مبدعی در دین بوده باشد بدعت در دین جعل کند و مردم را اضلال کند، او قطعا مراد از اکرم العالم نیست. چه ظهورش عالم دینی است، او قطعا اون عالم دینی را، اکرم العلماء او را نمی گیرد. بعد در ما نحنفی هیچه هست، در ما نحنفی خطابی وارد شده است و اون خطاب وارد از این است که لا تکرم العلماء، لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق را اکرام نکن. جماعتی گفتن که خوب لا تکرم العالم الفاسقی که هست اخصص از اکرم العالم، اکرم العالم را تخصیص میزنند. معروف هم همین زور است دیگر. بعضی ها اشکال کردن گفتن این زور نیست. چرا؟ بران که در ما نهلوی اون اکرم العالمی که هست از او عالمی که مبتعی فدین است او خارج شده است، مانده است اون عالمی که غیر مبتعی فدین است. اما لا تو کرم العالم الفاسق عام است، هم اون عالمی مبتعی را میگیرد هم عالمی که فسقش از ناحیه بدعت نیست. اون عالمی که مبتعی فدین باشد در او تعارض نیست. هر دو میگویند برای اینکه این یعنی لا تکرم الفاسق میگه اکرام نکن، اکرم العلماء کار ندارد چون ظهورش از اعتبار افتاده. او میگه عالم عادل را اکرام بکن، اکرم العلماء این کاری ندارد. اون عالم فاسقی که فسقش به غیر البدعت هست این لا تکرم میگه اکرامش نکن، اکرم العلماء میگه اکرامش بکن. این خصوص این وجه است. این سرش این است. این مثال درست نیست، مثال اشکال دارد. فقط این را گفتم برای اینکه ذهنتون وا بشود که جماعتی گفتند برای اینکه در ما نهلوی چه هست چون که اکرم العالم ظهورش در عالم مبدع اعتباری ندارد او را از خارج می دانیم، نسبت ما بین اکرم العالم و لا تکرم العالم الفاسق موصوص به وضع می شود. ایشان صاحب الکفایه این مسلک را منکر است. می گوید علم بر این که از این ظاهر او مراد نیست، این بله به انقلاب نسبت نمی آورد. ظهور اولی که ظهور استعمالی است اکرم العالم یعنی عالم دینی همه اش را می گید. حتی مبده را هم میگیرد ظهور استعمالی. تا میدونیم که این ظهور مطابق با مراد جدی نیست، بدون جهت نسبت مخصوص مطلق است. اکرم العالم ولا تکرم العالم الفاسق این مخصوص منوت نیست، این مخصوص مطلق است. جماعتی ملتزم شده اند که ملاک در نسبت گیری اون ظهور ایست که فی نفسه اصالت تطابق داشته باشد، و اما اون ظهور استعمالی که معلوم است مراد جدی نیست اون ظهور در نسبت گیری ملاحظه نمی شود. این بحث یه بحث طویلی است، ثمرات عملی دارد و نقض و ابرام دارد، ولکن مسلک صاحب الکفایه این است انقلاب نسبت درست نیست. ملاک در نسبت گیری ظهورات اولیه است ولو مطابق با مراد ضدی نبوده باشد. بدون جهت ایشان می فرماید در ما نهنوی القرعت لکل مجهولین المجهول فیه القرعه المشتبه فیه القرعه. این عام است، هم شبهات حکمیه را می گیرد هم شبهات موضوعیه را. من دو از خارج میدانیم که در شبهات موضوعیه مثل اون عالم مبدع است، میدانیم که قرآن نیست. توجه کردید؟ پس این ظهور اولی شبهات حکمیه را هم میگیرد. خب لا تنقض الیقین بالشک هم شبهات حکمیه و موضوعیه را میگیرد هر دو. من تا ادله استصحاب یه خصوصیت دیگری هم دارند و اون عبارت از این است که حالت سابقه معلوم بشود، حالت سابقه سهل بشود. مثل همون اکرم العالم ولا تکرم العالم الفاسق میماند. عموم مخصوص منوجه نیست، عموم مخصوص مطلق است. بدون جهت میفرماید که علم به این که قرعه در موارد شبهات حکمیه اعتباری ندارد این ضرری بر اخص بودن ادله استصحاب نسبت به ادله قرعه نمی آورد. این اشاره به اون بحث است که در بحث انقلاب نسبت اون ظهورات اولیه ملاک است. بعد اون وقت در مانهن فیه این را همچه ملتزم شد ملاک ظهورات اولیه است، می شود اون اخص و اون هم می شود بر اینچه اون هم می شود اعم. بعد یه چیزی دیگر تو ذهنش می رسد، میگه اگر کسی گفت من ملتزم به انقلاب نسبت هستم در اون بحث و صحیح هم التزام به انقلاب نسبت است و این مثالی که گفتم این مثال بر انقلاب نسبت نیست، اینجا انشاءالله اونجا بحث خواهیم کرد، از اونجا از اول اکرم العالم منصرف است به عالمی که شروع نباشد در دین فتنه نکند، او را منصرف است از اوست، اصلا او را نمیگیرد اکرم العالم. بدون جهت اکرم العالم بلا بر انقلاب نسبت هم اکرم العالم والا تکمل فساقی که هست نسبت مخصوص مطلق است، این مخصوص منبعی نیست. بدون جهت علا حاضر اساسی که هست علا حاضر اساس انقلاب نسبت صحیح است. ایشان که اندمی که اگر انقلاب نسبت صحیح شد باز ادله استصحاب مقدم است، ولو نسبت به مخصوص منوجه می شود ولیکن معزال که ادله استصحاب مقدم است. چرا؟ سرش این است که ادله استصحاب که لا تنگذل یقینه به شک است تخصیص اون چنانی نخورده است، لا تنگذل یقینه به شک، ولیکن ادله قرآن که علم از حول فیه القرآن این خیلی تخصیص خورده است، به نحوی تخصیص خورده است که ظهورش از موهون شده است، از اعتبار افتاده است و بدون جهت است به ادله قرآن عمل کردن در یه موردی احتیاج دارد به عمل معظم الاصحاب که جبر کند وحنین قاعده قرآن را در اون مورد، اون وقت عمل می شود. اینها در عباراتیشان اشاره است. این را می خواهم برای شما توضیح بدهم، این چیه که این موهون شده از ظهورش و عمل کردن به این قاعده قرآن. این در موارد دیگر هم هست، در موارد دیگر هم این را گفتن، مثل قاعده لازرر هم گفتن که عمل کردن به این قواعد در موارد احتیاج به عمل معظم الاصحاب است. اگر معظم الاصحاب عمل کردن ما هم می توانیم عمل بکنیم و الا عمل نمی تونیم بکنیم. و مثل قاعده میسور بنابراین که سند تمام بشوند گفتن نمیشه به قاعده میسور به عمومش عمل کرد مگر در جایی که عمل اصحاب بوده باشد. این معناش به چیه این حرف؟ درست توجه کنید معنا کنم. ایشان مرادش اینه میگویند که المجهول فیه القرآن اگر شارع این را موقع گفتن و فرمودن المجهول فیه القرآن را به طور عام بیان میفرمود، به نحوی که بعد که میگوییم قرآن در شبهات حکمیه بله معتبر نیست، مایه ای که نمیدانیم خلص یا خم گره نمی اندازن استصحاب حالت سابقه می کنن سابقه خمره است، همین زور است دیگه، اینجا گره جاری نیست، ملتزم بشویم که اینها به دلیل خارجی مخصص وارد شده است و ادله گره گفته است بر اینکه این مجهول نه گره ندارد شبهات حکمیه، اون مجهول در شبهات موضوعیه گره ندارد. اون وقت به نحوی که تحت ادله القرآن فی کل مجهول، یعنی از مجهول فی القرآن بعض افراد قلیله مانده است، این تخصیص مستحسن است، این از شاره اینجور تکلم صادر نمی شود. ما کشف می کنیم اون وقتی که امام علیه السلام یا شاره فرمود المجهول و کل مجهول یا المجهول که الفلامش زنس باشد استقراق باشد و اطلاق باشد المجهول فیه القرآن، این عموم مطلق را که فرمود اون قرینه متصله بود که مجهول خاص را میگوید، یا قرینه ذکریه بود یا حالیه بود که معلوم بود که مجهول خاص را میگوید نه مطلق مجهول را. این را کشف میکنیم و الا نمیشه ملتزم شد در کلام شاره چاره مستحزن حرف زده است، آم ملکا کرده است، بعد هی به مخصص خارج کرده است، چند شی معیم مانده تحت این آم، این را چه نمیشه ملتزم شد. کشف میکنیم موقع لقای این خطاب العام و المطلق قرینه ای بود، لازم نیست قرینه قرینه بله مقالیه بوده باشد، ولو قرینه قرینه حالیه بود چونزا قیده بود. خب وقتی که این زور شد این عام میشه مجمل، خب دیگه به این عام نمیشه بد عمل کرد. خب ما نمیدانیم فعلا در زمان بعدی، ما نمیدانیم چون قید چه زور قیدی بود. بدون جهت میگویند این عموم چون که بله بله نمیشود در او ملتزم به تخصیص به مخصص خارجی شد و علم پیدا میکنیم که مخصص و مقید متصلی داشت یا کل متصل که قرینه حالیه، بدون جهت در ما نحوی مجمل است، ظهور ندارد به او تمسک بکنیم. علم داریم بر این که قیدش افتاده. بدون جهت اگر در یه موردی دیدیم معظم اصحاب به این قرعه به این عام عمل کردند، چشم میکنیم چون قرینه ای چه بود این مورد را نمیگیرید، نسبت به این مورد مجمل نمیشد، اون قرینه شامل این مورد نمیشد، این مورد را خارج نمیکرد، اون قرینه قرینه متصل است. بدون جهت میگویم که جبر المعظم جبران می کند وحن دلالت را، یعنی دلالت که موهون شده بود و خطاب مجمل شده بود اون مجمل را از بین می برد. مرحوم آخوند همین زور می گوید می برماید افرز نسبت ما بین اینها او خصوص بیمورسه بوده باشد و ملاک هم در نسبت گیری ظهور بله ظهور اولی نبوده باشد. معزال چون که از به قاعده گره خیلی تخصیص خورده است، ولیکن خطاب استصحاب موهون نیست، بر عمومات استصحاب لا تنگذر یکی نبیشید تخصیص زیاد نخورده است. اگر تخصیص بگویی مثلا نخورده است، تخصیص زیادی نخورده است مثلا. بدون جهت در ما نهنوی بله در موردی که معارضه کرد خطاب استصحاب با خطابات گره، خطاب استصحاب مقدم می شود. این را هم چی گفت؟ اینها کلمات ایشان است، من داب طوری بله توضیح عرض می کنی، زبان حال است بعضی ها. باز به ذهنش یه اشکال دیگری میاد مرحوم آخون، و اون اشکال این است که ممکن است کسی برگردد بگوید که اصلا ادله قرعه توجه شدید، ادله قرعه با ادله استصحاب معارضه نمی کنند. بنابر مسلک شمای مرحوم آخوند ادله قرعه با ادله استصحاب اصلا هیچ مورد معارضه ندارند، همیشه ادله قرعه وارد بر استصحاب است، استصحاب مورود است، فضلا از اینکه مقدم باشد بر ادله قرعه. چون شما مرحوم آخوند یادت نرفته است که ادله استصحاب را که معنا می کردی لا تنگذر یقین بشک بارا با سببیه گرفت، گفت یقین سابقی ناقض شک نمی شود. بدون جهت گفت اگر اماره معتبره بوده باشد دلیل اعتبار اماره وارد بر استصحاب است. چرا؟ برای اینکه وقتی که اماره معتبره قائم شد بر انتقاض حالت سابقه، نقض یقین سابقی به شک نیست و اماره معتبر است، نهی شده است از نقض الیقین که ناقض شک بوده باشد. اونجا اگر یادتون باشد اشکال کردیم، پس شاره هر چیزی را اعتبار بدهد در زمینه شک، توجه کردید که موجب رفعیت از یقین سابقی او بشود لشک، دیگر استصحاب موضوع ندارد. این زجر خطابات قرعه موردی را شامل شد که حالت سابقه دارد و گفت القرعه کل امر مجهول، این زن نقض رفعیت از یقین سابقی به شک نیست، به چه چیز است؟ به قاعده قرعه است که اعتبار دارد اینجا. این را سابقاً هم عرض کردیم نقصم بود که بناهن الاحازا ادله اعتبار گرعه وارد است توجه کردید، وارد است بر دلیل اعتبار استثاب. فعلا کلام ایشان را نقل میکنیم، ما چیزی نداریم از خودمون. میگه نه، عکس است مطلب. ورق را عوض کرد. تا حال میامد میگفت دلیل اعتبار استثاب مخصص است، مقدم میشود بر دلیل اعتبار گرعه اول و نسبت به مخصوص به مرتبه شود. الان نقشه را عوض کرد، میفرماید بر این که در آخر بلکه دلیل اعتبار استصحاب وارد بر دلیل اعتبار گره است. چرا؟ میگوید بر آنجه موضوع اعتبار گره چیزیست که مجهول مطلق بشود، یعنی هم من حیث الواقع و هم من حیث الظاهر. اونی که مجهول مطلق است یعنی من حیث الحکم الواقعی و الحکم ظاهری، گره در آنجاست که از او تعبیر به مشکل می شود. هم حکم واقعی مجهول است، هم حکم ظاهری. استصحاب اگر در یه موردی جاری شد، حکم ظاهری معلوم می شود. وقتی که ظاهر شد، موضوع اعتبار گرعه از بین می رود. موضوع اعتبار گرعه المجهول المطلق است. خب اون کدام جایی که شیئی نه حکم واقعیش توجه کردید، نه حکم واقعیش توجه کردید، نه حکم واقعیش؟ بله معلوم است، نه حکم ظاهریش معلوم است. اون کجاست؟ اون جاییست که فرض بفرمایید شخصی دو تا زن داشت، یکی را مثلا طلاق گفت، این در حضور العدلین طلاق گفت یکی را، فرض بفرمایید در اون مجلس یکی نشسته بود، اون عدلین هم بودند، طلاق گفت، بله تمام شرایط را هم هر دو زنش داشت، هر دو در طور غیر مواقع بودن، یکی از اونها را طلاق گفت. بعد از این طلاق گفت زلزله شد، هم متعلق هم زوج هم شاهد ها همهشون شهید شدن. توجه کردی؟ وقتی که این زوج شده، خب الان معلوم نیست کدام یکی زن را طلاق گفته، اونی که طلاق گفته از کدام یکیست، کدام یکیست که ارسی نمیبره، کدام یکیست که ارسی میبره، کدام یکی باید توجه کردید، کدام یکی بله طلاق گفته شده است که ارسی نبرند. این چه جور است؟ فرض اون طلاقی هم که گفته بود طلاق وایب بود، فرض کنید طلاق ریزی هم نبود، خب کدام یکی؟ خب این را به حکم واقع کدام یکی را تعیین کنید؟ راه ندارد، حکم ظاهری هم راه ندارد، شما تعیین کن. اینجاست که گره میاندازند. چه وقتی که مشکل شد من حیث الواقع و من حیث ظاهر، این جای گره است. اون جایی که استصحاب توجه کردید جاری است، اونجا جای گره نیست. تتمیمن لکلامی ایشان که ولی زبان حال تمام بشود، میگوییم و من هیناست که علما در موارد سول عملیت و در شباد موضوعیه به گره رزو نمی کنند. سرش همین است که در موارد گره حکم ظاهری توجه کردید مشتبه نیست، مشکل نیست اون واقع. این حاصل کلامی است که اینجا در از مخصص شروع کرد که دلیل استصحاب مخصص دلیل اعتبار گره است و در ورود تمام کرد که دلیل اعتبار استصحاب وارد در دلیل اعتبار گره است. خب در کلام ایشان نکاتی هست، نکاتی که نکته اولا در اول کلامش ادعای تخصیص کرد، بعد ادعا کرد که نسبت مخصوص مطلق است و ادله استصحاب تخصیص میزند. در آخر کلامش ورود را ملتزم شد. خب ورود که با تخصیص هم نمیشود، اگر دلیل استصحاب وارد است مخصص نیست، مخصص است وارد نیست، این دوتا هم نمیشود. و ثانیا اون جوابی که گفت اگر ما بگوییم که نسبت ما بینشان امون خصوص امین وجه هست، باز ادله استصحاب مقدم است. چرا؟ برای اینکه دلیل اعتبار گرعه موهون است، کسرت تخصیص موهون است. خب وقتی که اگر این را قبول کرد که دلیل اعتبار قرآن موهون است لکسرت تخصیص، دیگه جایی بر اون اشکال نمیماند. که اشکال این بود که دلیل اعتبار قرآن وارد بر استصحاب است، چون که سبب نقض یقین قرآن می شود نشد. خب اگر دلیل اعتبار قرآن موهون شد، اونجا اصلا به دلیل اعتبار قرآن نمیشه تمسک کرد. چجور وارد می شود؟ ورود در صورتی که خطاب وارد اعتبار داشته باشد. خطاب وارد اگر اعتبار داشت، اون وقت بله بر خطاب مورود موضوع نمیماند. و اما در وقتی که خطاب وارد مجمل شد و به واسطه اجمال از اعتبار افتاد، دلیل از چیز نمیشود. اون اشکال دومی، اون اشکالی که بعد از این اجمال بیان فرمود، این موردی ندارد. بعد هم گفت که ادله قرآن مورود است، ادله استصحاب وارد است. این حرف اخیری را که گفت، این حرف اخیری اثبات می‌خواهد. چون کسی بگه خوب از کجا میجهد موضوع ادله قرآن، شما هم جو خودت قائل هستی که ملاک در نسبت گیری و مدلول ظهورات اولیه است، مسلکش همین است. در کجا ادله قرآن ذکر شده است مجهول المطلق من حیث الواقع و الظاهر؟ خب اگر اینجور بوده باشد، دلیل استصحاب وارد است، حتی ادله براءت هم وارده بر ادله قرآن است، ادله سایر رسول، ولیکن اثبات میخواد که این موضوع مجهول مطلق است. ولیکن یه روایاتی که در مانحنوی در ادله قرآن وارد است، از روایات باید موضوع را استفاده کنید. بعضی روایات هست که موضوع در قرآن مثل موضوع در سایر رسول است، هیچ عنوان عنوان مجهول است، کل شیء مجهول، چجوری که کل شیء بله رفعن امت ما لا یعلمون، شیء مجهول است، شیء مجهول مرفوع است. ادله روایات قرآن هم همین جور است. این ادله را بخوانم ببینم کجا میره، از کدام روایتی استفاده میشود اینی که ایشان فرموده است. جلد 18 است. در جلد 18 در ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعوا یه بابی هست. اون باب راجع است به باب بله باب مواردی که حکم به قرآن میشود. بابی هست، باب بله باب 13 هم. در اون باب 13 هم این روایات ذکر شده است. یکی از این روایات روایت محمد ابن حکیم است، روایت 11 همی است و به اسناد شیخ ام محمد ابن احمد ابن یحیی ام موسی ابن العمر ام موسی ابن عمر ان علی ابن عثمان ام محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان شیئن فقال لی کل مجهولین فیه القرآن، کل مجهولین فیه القرآن. خب مجهول هم میدانید که عناوین ظهور در واقعیات دارد، یعنی اونی که واقعا مجهول است، یعنی اونی که واقعش مجهول است، یا عنوانش مجهول بوده باشد که ندانیم خلص یا خمر، کل مجهول است، یا حکمش. چو اینجا اسناد مجهول به اعتبار خودشه نیست، به اعتبار حکمشه، چو حکمش را نمیدانیم چیست. در شبهات حکمیه همین زون است، شبهات حکمیه میدانیم اصیل نبیست غلیان کرده، ولیکن دبسم شده، ولیکن نمیدانیم چه حکمش حرمت است یا نه. به دون جهت میشود گفت این معنا را که اصل شبهات حکمیه از ظاهر این روایت خارج است. کل مجهول فیه القرآن، یعنی هر شیئی که خودش مجهول باشد. ولیکن همون حرفی در که در رفع ما لا یعلمون گفتیم، اینها اینجا میاد. خب کسی میگوید که کل مجهول کما این که منطبق بر موضوع خارجی میشود، بر خود حکم منطبق میشود. اصل حرمت اسیری نبی بعد الغلیان و بعد سیرورتی دیوسم مجهول است، در خود این حرمت هم فیه القرآن. بدان جهت و به اون مطلبی که در رفعن امت ما لا یعلمون گفتی، چه ما لا یعلمون من ما لا یعلمون هم منطبق است به شبهات حکمیه، چون که حکم ما لا یعلم است، و هم بر شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه خود اون عنوان موضوع لا یعلم است. چه جوری شانزا گفتیم؟ کل مجهول یعنی خودش مجهول باشد، اسناد جهل به او صحیح ولی حقیقتا باشد، بل اینایه نبوده باشد، مجهول باشد، یعنی خودش مجهول باشد. ولیکن این عنوان کمان که منطبق است به شبهات موضوعیه که عنوان شی مجهول است، در شبهات حکمیه به خود حکم منطبق است، خود حکم مجهول است، که نمیدانیم شارع جعل حرمت کرده است بر اسیر نبی بعد الغلیان و بعد سیرورتی بریبزن فقیل گره، یعنی گره بینداز. بدون جد لسان این روایت مثل لسان رفعن امت ما لا یعلمون است، هیچ فرقی ندارد. این را از کجا میگه؟ از کجا میفرمایی؟ بنبست بنبست در کوچه میشود. اینجا لفظی از کجا این را میفرمایی؟ دلیل برای این از میگه کل مجهولم فیل کنه، کاری با جاهلیت ندارد عزیز من. در جاهلیت چی میکردن؟ در جاهلیت خیلی چیزها را میکردن. در ما نهنفی کل مجهول فیه القرآن زیلی دارد، ببینید زیلش قرینه بر چیست. گلت له ان القرآن تخطی و تصیب، قرآن رو به ما خطا میرود، قرآن رو به ما هم اصابت میکنند، دیگر عمل اتفاقی است. قال کل ما حکم الله بهی فلیس ببخته، اون چیزی که خداوند به او حکم بکند اون خطا نمی شود. کلم آحکم الله بهی لیس بمخطی، این هم که این القرآن تخطی و تصیب هم مناسبت با شبهات موضوعیه دارد، مجهولات موضوعیه دارد، هم مجهولات حکمیه. در شبهات حکمیه هم ربما ما تخطی و تصیب همینجور می شود. این تحلیل آنجا هم میاد. یه روایت این است، ولیکن این که زیل دارد از زیل از خود مجهول هم می شود استفاده کرد، ولیکن زیل شاهد بر این است که این مجهول یه واقعی معینی دارد، که قرآن رو به ما اصابت به اون واقعی می کند و رو به ما اصابت به اون واقعی نمی کند. قرآن در مواردی جاری می شود که شی وجود واقعی داشته باشد و اون وجود واقعیش مجهول بشود. این معنا از این روایت استفاده می شود، ولیکن از بعض روایات ظاهر می شود که نه، وجود واقعی معین لازم نیست در موارد قرآن، ولو شی واقعی معین هم نداشته باشد، معذالک در اون مواردی که هست فرض بفرمایید قرآن جاری می شود. این روایت مثل چه؟ این روایت مثل صحیحه محمد مسلم، صحیحه محمد مسلم در همین باب روایت سومی است، دارد بر اینجا و به اسناد یعنی حسین بن سعید ان حماد ان حریز ان محمد، این محمد محمد بن مسلم است که حریز از اون نقل می کند. صحیحه محمد مسلم است ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون له مملوکون، شخصی هست که خیلی عبد دارد، عبد و عمه دارد، مملوک دارد، حیوثی به اتق سلطهیم، حیوثی به اتق سلطهیم وصیت می کند که سلط اینها را آزاد بکنید، وصیت می کند یا تدبیر می کند فرق نمی کند، می گوید هر دوتون که تدبیر هم حکم وصیت را دارد. بله این چیزی که از این متو فسلطه محرار، یا اینجا بعد از من سوسش را آزاد بکنید، سوس اینها را. خب کدام این همش مملوک هستند دیگر، کدام یکی را آزاد بکنید؟ خب این واقع معینی ندارد. اینجا فرمود قال علی کان علی علیه السلام، امام صادق فرمود کان علی علیه السلام یس هم بینهم، ما بین اینها گره می انداخت. یعنی در مواردی که شیعی بله مردد است، یعنی شیعی مردد است تعیینی ندارد، ولیکن ولی در او جهالت مایی هست، اونجا گره انداخته میشه و تعیین واقعی هم نیست. چرا؟ بران که اگر فرض بفرمایید، برای اینکه اینجا فرض کنید نه تا کتاب مکاسب است، هر دو بره یه رنج به یه کیفیت به یه چاق، کسی میگه سلس اینها را به تو فروختم، سلس اینها را فروختم، اون دیگری هم میگوید چه خب قبل تو قبول کردم دیگر، این چه میشود؟ سلس را اگر سلسش بله سلس را بله به تو فروختم، این سلس را فروخته، دو سلس مال بایه است، یه سلس مال مشتری، میشه مال مشترک. وقتی که مال مشترک شد، مال مشترک را چیزور تقسیم میکنند، اگر مثلی شد توجه کردی، مثلی شد که تقسیم میکنند، اشکال ندارد، تقسیمی به عین میشود. اگر مثلی نشد قیمی شد، به قیمت تقسیم میکنند. این همچی گفته از سلس عبید من آزاد آزاد بکنی. خب سلس عبید را در ملک خودش نگه داشته، چون که مال الوصیه در ملک خود موسی میماند، دو سلس عبید منتقل میشوند به چیز ورثه، همین زور دیگه. خب در مانعنوی مثل سایر چیز است، مثل سایر موارد است، عبید را باید به قیمت تقسیم بکنند، به قیمت تقسیم بکنند. در این موارد تقسیمش چون که به حسب قیمت هست، قرعه در آنجا میشه، یعنی سهمها را تعیین میکنن. چهار تا عبد را چی ضعیف هستن یه جا نگه میدارن، دو تاش را یه جا نگه میدارن، توجه کردید؟ شش تا چهار تا را هم دیگر چون هم ضعیف است، که این دو عبد من حیصل قیمه مساوی با اون چهار عبد است و مساوی با این چهار عبد است، قرعه میاندازن که مال میت کدام یکی از اینهاست که آزاد بشوند. هر کدام به اسم میت در آمد، این چهار یا اون چهار یا این دو، او رو آزاد میکنند، یا او آزاد میشود اگر تدبیر بود خودش آزاد کرده بود. این همین زور است. این هاش خوب این که واقعی معینی نداشت، سلسش را گفته بود، تعیین واقعی نداشت. پس از این خبر ظاهر میشود در جایی که و من هنا میگویند علما، اگر یادتان باشد یا بعد مراجعه کنید، علما چه میگویند در موارد شرکت در اموال، چه ورثه شرکت داشته باشند چه نه، دو نفر شریک بودند ولی اموالی کسب کردند، چه اون اموال قیمی هستند، با مثلی نیستند. این در شرکه تقسیمی که میشود به گرعه میشود، یعنی اول سهمها را به حسب قیمت تعدیل می کنن، بعد قرعه می اندازن، هر سهمی به اسم هر شریک افتاد معلوم می شود. این دلیلش همین روایات است. نظیر این روایات که من حیث سند، باز روایت دیگری هم است که من حیث سند معتبر است. خب اینجا می جه قرعه می انداز. خب از کجا ما استفاده کنیم که من حیث الحکم الواقعی و ظاهری هست مجهول بوده باشد و مشتبه بوده باشد؟ نه، اینجا اینها اینجا در مانحنوی حکم ظاهریش مشتبه نبود، حکم ظاهریش مشتبه نبود، این جزای قرآن. چرا؟ حکم واقعیش هم مشتبه نبود، چون که عدله قرآن نبود، میگفتیم وصی مخیر است، سلس عبید را باید تعیین بکنند، هر کدام را تعیین کرد، سلس عبید را تعیین، وصی باید این باز کند، وصیت میت را سلسش را تعیین می کند، به چه چیز؟ سلسش را تعیین می کند، فرض کنید به رضای ورثه، ورثه هم اگر رضا ندارند مثل سایر موارد می شود. ولی چی؟ مثل سایر موارد شرکا این را در باب قسمت گفتند، اگر ترازی بوده باشد نوبت به قرآن هم میرسد. عرض میکنم در موارد خود قسمت اگر شرکا راضی بشوند، این دوتا را من برازی شدم، این دو فرش را من بردارم، تو همون سه فرش را بردار، راضی شدیم، قرآن هم میخواهد. و من ما همین زور هست، در باب قسمت هم گفته ایم اگر شرکا ترازی کنن قرآن هم میخواهد، حکم ظاهریش معلوم است. این روایت علل اطلاق میگوید که در این موارد قرآن داخته میشود، میگیرد اون صورتی را که در ما نهنوی وسیع دارد و وسیع میتواند با ورثه ترازی کند بدون قرآن. خب این روایت میگه قرآن بیند، خب اینجا حکم ظاهریش کجا مشتبه بود؟ بدون جهت در ما نهنوی از این روایات استفاده کردن که قرآن موردیست که من حیث الواقع و ظاهر مشتبه بوده باشد مشکل است. از چه بگوییم؟ الحمدلله رب العالمین.